رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به همه شما دوستداران رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 26 فروردین 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 15 آوریل 2013 میلادی. امروز هوای تهران بارانیه و در بعد از ظهر هم اندکی باران در پایتخت ادامه خواهد داشت. در بامداد همچنین در اردبیل، رشت، سمنان، مشهد، تربت حیدریه و کاشمر و کمی هم در بیرجند باران میباره. سایر نقاط کشور در بامداد هوای آفتابی خواهند داشت و نیمه ابری در آذربایجان غربی و شرقی. در بعد از ظهر در تهران، اردبیل و شاهرود انتظار باران میره. در غرب و شمال غربی کشور هوا نیمه ابریه، در مرکز، جنوب و شرق کشور هوا آفتابی. حداکثر دمای هوا امروز بعد از ظهر در تهران، تبریز، رشت، زنجان، همدان و سمنان 17 درجه بالای صفر، در مشهد 11 درجه، در گرگان، قزوین، سنندج، بروجرد و مهاباد 19 درجه، در اصفهان، کرمان و بیرجند 20 درجه، در شیراز و یزد 22 درجه، در زاهدان و بم 26 درجه، در اهواز، آبادان و بندرعباس به ترتیب از 33 تا 35 درجه بالای صفر. هوای بارانی در تهران و شهرهای شمالی کشور و اندکی هم در شهرهای غرب کشور فردا با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر و فهیمه خضر حیدری در بخش گزارش ها و همچنین حسن حسنی در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه های مختلف تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست به سراغ خبرها میریم و به همین منظور امروز با مراد ویسی همراه هستیم که مجموعه ای از مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر. محمد احمدیان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، آنچرا که تبلیغات سوء برخی کشورها درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر خواند، بی اساس دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدیان روز یکشنبه گفت نیروگاه بوشهر برای مقاومت در برابر زلزله حداقل 8 ریشتری احداث شده و زلزله هفته گذشته در استان بوشهر آسیبی به این نیروگاه نزده است. روز یکشنبه عبداللطیف زیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، طی سخنانی در ریاض خواستار اعزام هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی ایمنی نیروگاه بوشهر پس از وقوع زلزله در این منطقه شده بود. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سوئد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد هزینه نظامی کل کشورهای جهان در سال 2012 با 0.5% کاهش به حدود 1 تریلیون و 750 میلیارد دلار رسیده است. به گزارش رویترز، هزینه‌های نظامی آمریکا نیز در سال 2012 6% کاهش داشته است، اما این کشور همچنان به تنهایی 40% هزینه‌های نظامی جهان را صرف می‌کند. این گزارش می‌افزاید اعضای اروپایی ناتو نیز 10% هزینه‌های خود را کاهش دادند، اما چین نزدیک به 8% و روسیه 16% هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند. در سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند که برخی مناطق ورودی به شمال حلب را تصرف کرده‌اند. به گزارش رویترز، مخالفان همچنین می‌گویند در ادامه نبرد سنگین خود با نیروهای دولتی برای تصرف شهر حلب، برخی صنایع و انبارهای مهمات ارتش را در این منطقه به تصرف خود درآورده‌اند. منابع بین‌المللی از کشته شدن دست کم 70,000 تن در خشونت‌های سوریه در بیش از 2 سال گذشته خبر می‌دهند. مخالفان حکومت و ارتش را به سرکوب غیرنظامیان متهم می‌کنند، ولی دولت می‌گوید گروه‌های خرابکار با حمایت خارجی در حال انجام اقدامات تروریستی در کشور هستند. در کره شمالی در حالی که پیونگیانگ قرار است امروز دوشنبه مراسم 101مین سال روز تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی را برگزار کند، جان کری وزیر خارجه آمریکا آمادگی مشروط واشنگتن برای گفتگو با پیونگیانگ را اعلام کرده است. به گزارش رویترز جان کری در توکیو گفت: ما آماده گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای هستیم به شرط آنکه کره شمالی گام‌های معنی‌داری در اجرای تعهدات بین‌المللی خود بردارد. و خبر آخر این که هنریک کاپریلس نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا نسبت به تلاش دولت این کشور برای تغییر نتایج انتخابات ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری، کاپریلس با انتشار پیامی در شبکه توییتر گفت دولت ونزوئلا در صدد دستکاری در نتایج انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه برای تعیین جانشین هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید این کشور برگزار شد که ماه گذشته در پی بیماری درگذشت. نامزد حزب حاکم در این انتخابات نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت و معاون سابق آقای چاوز است. انتظار می رود تا ساعتی دیگر نتایج اولیه این انتخابات اعلام شود.
که چنانچه در طول صبحانه با خبر این خبر برسه حتما از شما دربارش خواهیم شنید. آقای ویسی با سپاس از شما. اینک بد نیست اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به عنوان مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. شصت روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه. با مراد ویسی کارشناس سیاست داخلی ایران در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. در تحلیل اقتصادی امروز احمد علوی کارشناس اقتصادی درباره پیامد افزایش نرخ ارز بر شاخصهای تولیدی کشور برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به عنوان‌های مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش می‌شیم. پیام‌ها و اظهار نظرهای شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما که در طول برنامه قرائت خواهیم کرد. از همکنون میتونید برای ما پیامک بفرستید و در مورد مسائل مختلف مربوط به ایران و جهان و همچنین حتی درباره برنامه خودتون صبحانه با خبر اظهار نظر کنید. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شصت روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده. هنوز چهره نامزدهای اصلی و رقیبان نهایی در این انتخابات مشخص نیست، اما این وضعیت مانع از سخنرانی‌ها، بحث‌ها و سفرهای نامزدهای احتمالی نشده. همونطوری که به عرضتون رسوندیم در اینجا با مراد ویسی همراه هستیم برای اینکه از او توضیحات بیشتری بخوایم درباره فضای حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری. آقای ویسی، می‌خواستم ضمن تشکر از شما بپرسم که نامزدهای احتمالی انتخابات این روزها بیشتر روی چه مسائلی بیشتر تکیه می‌کنن؟
چون بیشتر نامزدهای احتمالی که دارن صحبت میکنن نامزدهای اصولگران، نکته ای که این روزها در صحبتاشون خیلی پررنگ هست این هست که هر کدومشون میخوان نشون بدن که ما هماهنگتر با رهبر هستیم. آقای محسن رضایی که گفته بود من هماهنگترین کابینه رو با رهبری تشکیل میدم و گفته بود من این رو به رهبری هم گفتم. آقای ولایتی گفته که من آقا اجازه هستم و معمولا با رهبری هماهنگ میکنم. آقای باهنرم که کاندیدای ائتلاف پنجگانه است، اون ابتدا گفته بود من آقا اجازه نیستم ولی بعد اصلاح کرد و گفت که من با نظر رهبری هماهنگ میکنم کابینه و تصمیماتم رو. خلاصه کاندیدای اصولگرا بیشتر میخوان نشون بدن که ما هماهنگتر هستیم با رهبری.
ظاهرا صحبت‌هایی هم درباره برخورد با آنچه فتنه احتمالی از سوی اصولگرایان خوانده شده گفته شده، درسته؟
دو تا از فرماندهان نظامی ارشد این صحبت رو کردن بعد از اینی که چند وقت قبل وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده بود، آقای رحیم صفایی فرمانده سابق سپاه صحبت کرده، گفته که ملت با فتنه احتمالی قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات در تهران یا شهرستان ها برخورد خواهد کرد و البته ایشون گفتن سازمان های مسئول هم باید آماده چون این برخوردی باشن. آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چون این صحبتی کرده بودن چند روز قبل.
از بین نامزدها و ائتلافهای مختلف بهتر از ائتلاف سگانه یا ائتلاف موسوم به پیشرفت شروع کنیم؟
بله، حداد عادل، ولایتی و والی باف. آقای حداد عادل گفته که اگر هاشمی کاندید بشه من به نفعش نمیرم کنم و توصیه کرده که هاشمی در این سن و سال کاندید نشه. این از حداد عادل. بعد آقای ولایتی صحبت کردن راجع به این که کسان دیگه ممکنه به ائتلاف شما اضافه بشن. آقای ولایتی گفته که هر کی 10% رأی داشته باشه حداقل میتونه به گروه ما اضافه بشه. آقای قالیباف هم در خوزستان صحبت کرده بودن، ولی مجموعاً گرایش ائتلاف سگانه این هست که یک نوع حس برتری داره نسبت به بقیه اصولگراها در فهوای کلامشون.
خب این از ائتلاف سگانه، ولی ظاهراً یک ائتلاف اصولگرا دیگه است به اسم ائتلاف پنجگانه.
پنجگانه آقای پور محمدی، متکی، آل اسحاق باهنر که اون و آقای ابوترابی که اونجا آقای آل اسحاق گفته ما آماده ائتلاف و ائتلاف سگانه هستیم. آقای باهنر هم چنین صحبتی کرده بودن و دبیر کل مؤتلف هم که از همین جناح هست گفته ما با مراجع صحبت کردیم، اونا ابراز نگرانی کردن از تفرقه بین اصولگرا، ولی علارغم این میلی که ائتلاف پنجگانه به ائتلاف با ائتلاف سگانه داره، ائتلاف سگانه هم تو که عرض کردم این روزا خیلی راه نمیده اصطلاحا.
و محسن رضایی هم یکی از دیگه از کاندیدا.
بله، دیروز قم بود و با مراجع تقلید دیدار کرده بود اونجا.
و جناح دولت که مدت‌ها سکوت کرده بود و ظاهرا این روزها علائم و نشانه های انتخاباتی بیشتری از خودش نشون میده، از این چه خبر؟
دو تا تحرک انتخاباتی گفته میشه دارن. یکی اینی که در سمنان در سفر استانی رئیس جمهور پرچمی رو به عنوان نماد ایران آقای احمدی‌نژاد به اسفندیار رحیم مشایی داره که باعث عصبانیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، گفت این یک کار نادرستی بوده. ضمن اینکه پنجشنبه هم قرار هست یک همایشی در استادیوم آزادی 100 هزار نفری در تقدیر از دستاندرکاران سفرهای نوروزی برگزار بشه که البته رقبای اصولگرای آقای احمدی‌نژاد میگن این بهره برداری انتخاباتی است به نفع نامزد احتمالی دولت یعنی آقای رحیم مشایی.
و در میان یک سری نامزدهای مستقل هم هستند برای این انتخابات.
بله، سعیدی کیا، آقای محمد شریعت مداری، افراد دیگه، حتی مثل آقای زاکانی که هنوز اعلام گفته هنوز احساس میکنم لازم نیست اعلام کنم.
و از اصلاح طلب ها چه خبر آقای رئیس؟
از اصلاح طلب ها نزدیکترین فردی که بهشون اعلام نامزدی کرده حسن روحانی است، اگرچه خیلی اونو اصلاح طلب نمیدونن، نزدیک با آقای هاشمی میدونن. در همون جا علی یونسی وزیر سابق اطلاعات دولت خاتمی اعلام کرده که آقای هاشمی نمیاد، خاتمی رو نمیدونم، ولی از حسن روحانی پرسیدن اینجوری جواب داده که اگر آقای هاشمی و خاتمی میومدن من نمیومدم و موقع من اومدم این سوال دیگه موضوعیت نداره.
آقای ویسی، در حالی که پس لرزه های انتخابات 88 همچنان ادامه داره و همونطوری که گفتیم 60 روز به انتخابات آینده مونده، فکر میکنید انتخابات آینده هم دچار زمین زلزله‌ای بشه؟
من فکر میکنم از 17 اردیبهشت که ثبت نام ها انجام میشه و در ابتدای خرداد که رد صلاحیت ها اعلام میشه، از ابتدای خرداد تا 22 خرداد که پایان تبلیغات هست، فکر میکنم شرایط طوری هست که ما هر روز باید منتظر یک خبر با هیجان بالا باشیم در انتخابات ایران.
و حداقل بحث برانگیز.
بله.
بسیار ممنونم از شما. در اینجا بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر و همونطوری که گفتیم در اینجا نوبت شنیدن شماری از پیام‌هایی رسیده که برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف به خصوص انتخابات اظهار نظر کردید.
آقای خامنه‌ای، فکر کنید که
دیگر از این مردم ایران از
توی دیروز نهایی مردم ایران بود.
هرچی که امروز به چشم میبینی حالا برای نتیجه بازی مردم ایرانه. مردم حسابشون با اونایی که از آب گلاب پانی میگیرن
ملی. تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن وظیفه ملی.
خونه تمام پولدارا رو آباد میکنن برای سرمایه‌دارا خونه میسازن، خودشان سرپناهی ندارن، همه یا مستاجرن یا کنار خیابون ها میخوابن. دیگه از این بدبختی تو مملکت ما میشه برای کارگر و حقوقش هم میشه زیر پا و پای ما
دوربر آقای تشریف دارن. بقیه همه ملت ایران
آقای خامنه ای جای بسی تاسف است که خود را انسانی مسلمان و مؤمن تلقی میکنید. انسان
همونطوری که دریافتید پیام هایی رو که میشنیدید با هم قاطی شده، ظاهرا یک اشکال فنی کوچیک هست که بابتش صمیمانه ازتون پوزش میخوایم. ولی بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. در همراهی احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به بررسی مسئله اقتصادی امروز میپردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز در شاخص هزینه تولید کننده پرداخته و اعلام کرده که دلار 3500 تومانی هزینه تولید رو تا 37% افزایش داده. نخستین پرسش این هست که پیامد افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات بر نهادهای اقتصادی کشور چی هست؟
بنگاه اقتصادی ایران غالبا با استفاده از رانت انرژی و دلار ارزان سودآور بودن. اونها حتی پیش از سقوط ریال، این سقوطی که شاهدش بودیم، به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانا زیر فشار هزینه‌های سوخت و انرژی بودن و با کمبود نقدینگی مواجه شده بودن و دولت هم هرچند قول داده بود که 30% درآمدهای افزایش قیمت حامل انرژی رو به اونها پرداخت بکنه، این کارو نکرد. بنابراین بسیار زیر فشار بودن و با افزایش قیمت ارز این فشارها بیش از پیش شد و باعث شد که اونها از سودآوری بیفتن، به طوری که بعضیاشون فعالیتاشون رو کاهش دادن، بعضیاشون تبدیل شدن به وارد کننده و بنابراین با از سوداوری افتادن و وارد شدن این فشارها به اونها، خب فشار زیادی اومد به صنایع و بنگاه اقتصادی.
آقای علوی، چندی پیش وزیر اقتصاد گفت با افزایش صادرات غیر نفتی و مالیات ها وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا میکنه. با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات فکر میکنید چنین امری امکان پذیر باشه؟
افزایش صادرات و افزایش مالیات ها مشروط به بقای واحدهای اقتصادی و بنگاه هاست و سوداوری اونهاست. خب با کاهش سوداوری اونها طبیعتاً اونها توان کمتری دارن که مالیات بدن یا اینکه با گرون شدن قیمت کالاهاشون حتماً بازارهای اونها کاهش پیدا خواهد کرد، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. بنابراین با کاهش نقدینگی، سوداوری و مشکلاتی خواهند داشت، اونها توانی ندارن که واردات صادرات غیر نفتی رو افزایش بدن یا اینکه مالیاتی رو بدن به دولت و بتونن جایگزین نفت بکنن.
به طور کلی آقای علوی، پیامدهای افزایش قیمت تمام شده کالاها بر رشد اقتصادی ایران رو که در این چند ساله تنزل هم پیدا کرده شما چگونه ارزیابی میکنید؟
رشد اقتصادی چیزی نیست جز افزایش ارزش افزوده و سودآوری واحدهای گوناگون اقتصادی در ایران و حاصل کارآمدی و افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی و به ویژه بنگاه هاست. خب با توجه به این افزایش هزینه تمام شده تولید و قیمت تمام شده کالاها، طبیعی است که ارزش افزوده اونها کاهش پیدا میکنه و نقش اونها در رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به طور کلی باعث میشه که رشد اقتصادی در اقتصاد کاهش پیدا کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
خب یکی از اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی نوشته لطفاً گزارش کاملی از اینکه انتشار تشعشعات اتمی چه تأثیری بر جسم و سلامتی انسان می‌گذارد و اینکه چه بر سر ساکنان هیروشیما و چرنوبیل آمده پخش کنید. ضمناً ایشون سراغ فریدون خاوند رو گرفته که به اطلاعشون برسونیم که از فردا شب فریدون خاوند بعد از مرخصیش باز خواهد گشت. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، امروز ابتدا به سراغ صفحه نخست روزنامه بهار رفتید.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار در صفحه یک و در تیتر یک خودش اظهارات و واکنش آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم رو به اقدامات تبلیغاتی دولت منتشر کرده و از قول او نوشته که دروغ میگویند، کار انتخاباتی میکنند، منظورش هم به دولتی ها است. معصومه ابتکار هم در عکسی که روزنامه بهار گفتگویی با این روزنامه انجام داده و گفته اصلاح طلبان شورای شهر رو به اعتدال رساندن. آقای بهروز روز هادی زنوز اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه بهار گفته اگر اصلاحات نشه ایران دهه سختی رو در پیش رو داره.
میراث اقتصادی احمدی نژاد تیتر بزرگی است که در صفحه نخست روزنامه اعتماد جلب توجه میکنه.
روزنامه اعتماد علاوه بر این گزارش چند یادداشت و تحلیل هم درباره کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرد. در عکسی که خودش رو به علیرضا خمسه اختصاص داده به دلیل گفتگویی که با او انجام داده به مناسبت بازی در پایتخت دو و تهران پلاک یک، یک گفتگو هم با اسماعیل کوثری فرمانده از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس منتشر کرده که ایشون گفته به ستار بهشتی ظلم نشده، چرا که هر کسی توهین بکنه به مقامات جمهوری اسلامی باید مجازات اون رو هم تحمل بکنه.
انتخابات آینده در صفحه نخست روزنامه آرمان هم تیتر شده.
بله، روزنامه آرمان هم تیتر یک خودش رو به واکنش آیت الله مکارم شیرازی به همایش 100,000 نفری دولتی ها اختصاص داده. در عکسی یک خودش گفتگویی انجام داده با حسین مرعشی نماینده سابق مجلس و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی، ایشون گفته ما از ابتدای انقلاب خودمون در قدرت قرار گرفتیم، رقبای خودمون رو حذف کردیم و کار به اونجا رسید که خودمون هم حذف شدیم.
در تهران امروز یک تیتر بزرگ و یک عکس بزرگ بیش از همه چیز جلب توجه میکنه و یک تیتر کوچک افسانه اسفندیار.
افسانه اسفندیار گزارش تحلیلی روزنامه تهران امروز هست درباره اتحاد استراتژیک آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی پدر عروس او و در انتخابات آینده ریاست جمهوری و روش‌های تبلیغاتی اونها. گفتگویی هم انجام داده این روزنامه با عماد افروغ استاد دانشگاه که تأکید کرده که متحجران امروز حاضر به تغییر نیستند.
و روزنامه شرق تیتر بزرگی زده درباره همگام شدن قطر و امارات با عربستان در شکایت علیه ایران.
بله، روزنامه شرق نوشته که قطر و امارات هم با عربستان همگام شدن در شکایت علیه فوتبال و اون رو با عنوان حمله عرب‌ها به فوتبال ایران توصیف کرده، کارت زرد برای همایش آزادی و گفتگو با محمد محمد علی داستان نویس هم در صفحه یک روزنامه شرق منعکس شده.
آقای رفیزاده، به صفحه نخست روزنامه رسالت هم نگاهی انداختید.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر یک خودش از قول غلامعلی حداد عادل نوشته که هیچ دولتی یارانه ها رو قطع نخواهد کرد. عکسی که خودش رو به تشییع 176 تن از کشته شدگان دوران جنگ اختصاص داده که پیکرهای اونها تازه وارد ایران شده و محسن رضایی هم گفته که در هاشمی رفسنجانی در اعتراضات سال 88 باید نقش احمد خمینی رو بازی میکرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای رفیزاده. تا دقایق دیگه به اتفاق نگاهی داریم به صفحات درونی روزنامه های امروز.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی.
در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی به نام رضا از بوشهر نوشته سلام رادیو فردایی ها، مژده‌تان بدم که حتی در دور افتاده ترین مناطق و در جای جای ایران چنان در دل مردم جا باز کرده اید که هر اتفاق حتی واقعی طبیعی در داخل ایران روی می دهد مردم میگویند باید ببینیم رادیو فردا چه میگوید. این نتیجه صداقت و پشتکار شماست. شنونده دیگری نوشته در کشور ولایت فقیه و دیکتاتوری انتخابات معنی ندارد. منصور از خوزستان. شنونده دیگری از ما خواسته که برنامه ای از وضعیت اقامت مهاجران ایرانی درست کنید، چه مالی و چه کار. شنونده ای نوشته افتخار و مسابقه اصلی کاندیداها بر سر نزدیکی به رهبر است نه مردم. شنونده دیگری به نام اسخر نوشته آقای جان کری نباید رئیس جمهوری کم سن و کم تجربه کره شمالی را با خودش که یک پیر سیاستمدار با تجربه است مقایسه کند. بهتر است آمریکا دو کره را به حال خود بگذارد. دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 برای دریافت پیامک های شما در اختیار شماست. در اینجا به سراغ فریبرز قریب میریم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه خبرایی داره.
تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر استقلال و سپاهان عصر امروز در هفته 32 در یک نبرد فینالگونه به مسافه هم می‌روند. هرچند زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان اعتقاد دارد برنده این بازی احتمالاً قهرمان لیگ می‌شود، اما مجید صالح مربی استقلال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته
بازی فینالگونه هست ولی در جایگاه فینال نیست چون بعدش دو مسابقه دیگه هم هست.
امروز همچنین به غیر از دیدار تیم‌های اول و دوم جدول، تیم‌های سوم و چهارم تراکتورسازی و فولاد خوزستان هم در تبریز یک نبرد سخت را پیش رو دارند. و تیم گهر درود که از چند هفته پیش سقوطش مسجل شده از آلومینیوم هرمزگان که روی لبه تیغ جدول قرار دارد پذیرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا چند سایت عربی مدعی شدند که کشورهای عربستان، قطر و امارات در حال تنظیم شکایتنامه‌ای علیه میزبانی تیم‌های ایرانی هستند. به گزارش ایسنا، عبدالرحمن بن مساعد رئیس باشگاه الهلال عربستان پس از دیدار هفته گذشته این تیم برابر استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با سخنانی واهی به نوشته ایسنا به شدت از رفتار تماشاگران ایرانی انتقاد کرده و از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته تا علیه ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کنند. نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران میگوید هندی‌ها روادید تیم کشتی ایران را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا صادر نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رنگرز ضمن اعلام این مطلب افسوده در این زمینه به فدراسیون جهانی کشتی فیلا شکایت کرده ایم. رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه 28 فروردین در شهر دهلی نو پایتخت هندوستان آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون تیراندازی ایران قصد دارد در صورت ادامه مشکلات مالی تعداد رشته‌های فعال خود را تقلیل دهد. در حال حاضر در فدراسیون جهانی تیراندازی 32 رشته وجود دارد و در کنفدراسیون آسیا 22 رشته و در ایران تنها 17 رشته تیراندازی مشغول به کار است که به گزارش مهر در صورت ادامه بحران مالی در این فدراسیون این تعداد به 8 رشته کاهش پیدا خواهد کرد. و در آخرین بازی نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ که دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن انجام شد، منچستر سیتی 2-1 چلسی را شکست داد تا روز 21 اردیبهشت در فینال به مسافه ویگان اتلتیک برود. دیروز همچنین در یک دیدار مهم از هفته 33 لیگ برتر جزیره، منچستر یونایتد در زمین استوک سیتی با 2 به پیروزی رسید و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب تا چند ثانیه دیگه میرسیم به ساعت 7:30، یعنی رسیدیم ساعت 7:30 و در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با مراد ویسی همراه هستیم برای شنیدن سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران آنچه را که تبلیغات سوء برخی کشورها درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر خواند بی اساس دانست. روز یکشنبه عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس خواستار اعزام هیئتی از کارشناسان بین‌المللی برای بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر پس از وقوع زلزله در این استان شده بود. هنریک کاپریلز نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا نسبت به تلاش دولت این کشور برای تغییر نتایج انتخابات ابراز نگرانی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه برگزار شد و انتظار می‌رود تا ساعتی دیگر نتایج آن اعلام شود. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2% اعلام کرده است. مخالفان حکومت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند برخی مناطق ورودی به شمال حلب را تصرف کرده و برخی صنایع و انبار مهمات در این منطقه را به تصرف خود درآورده‌اند. در حالی که در پیونگیان قرار است امروز دوشنبه مراسم 101مین سال روز تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی برگزار شود، جان کری وزیر خارجه آمریکا آمادگی مشروط آمریکا را برای گفتگو با کره شمالی اعلام کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برای دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجریه و نیجر عازم آفریقا شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند دست کم 19 نفر در 2 انفجار و درگیری‌های پس از آن با ماموران امنیتی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد هزینه‌های نظامی جهان در سال 2012 با 0.5% کاهش نسبت به سال قبل به حدود 1 تریلیون و 750 میلیارد دلار رسیده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از مراد ویسی که ساعت 8:08 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا. در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. روزنامه‌های امروز ایران رو هم برای شما ورق خواهیم زد و قابل توجه دوستداران موسیقی با بردیا افشین همراه خواهیم شد برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای جهان موسیقی و همچنین شنیدن اندکی موسیقی. ضمناً به اطلاعتون برسونم که 2 شماره تلفن برای دریافت پیامک‌های شما همچنان باز هست: 0-420-733-595-555 و 0-7-926-011-57-30. همچنان که در خبرها هم شنیدید، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا بر ادامه سیاست‌های شهروندان ونزوئلایی
روز یکشنبه
با پوزش از اشکال فنی که پیش آمد، با بسته شدن مراکز رأی‌گیری در نواحی مختلف ونزوئلا شمارش آرا برای تعیین جانشین هوگو چاوز آغاز شده. ستاد انتخاباتی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا از طرفدارانش خواسته که مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند. انریک کاپریلس مخالف وی و فرماندار ایالت میراندا در توییتر هشدار داده که احتمال تحریف نتیجه رأی مردم وجود داره. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
شهروندان ونزوئلایی روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا یا آرزوی دم مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری تازه درگذشته کشور را محقق سازند و معاون و پیرو او را به رهبری کشور برگزینند و یا سکان هدایت این کشور نفتخیز را در اختیار فردی میانه رو قرار دهند. که وعده داده در وضعیت کنونی تغییر به وجود آورد. بنابر نظرسنجی ها، در طول مبارزات انتخاباتی، نیکولاس مادرو، معاون اول هوگو چاوز و رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، بخت نخست پیروزی در انتخابات است. با این همه، انریکه کاپریلس، نامزد میانه رو انتخابات و رهبر مخالفان، توانسته بود در روزهای نزدیک به رأی گیری فاصله خود را به نحو چشمگیری کاهش دهد. رسانه های خبری که انتخابات روز یکشنبه ونزوئلا را پوشش دادند، بر این نکته تاکید کردند که شهروندان ونزوئلایی به مانند دوران هوگو چاوز از انتخابات استقبال نکردند. مخالفان هوگو چاوز امیدوارند که نارضایتی عمومی از آمار بالای جرم و جنایت، تورم و افزایش روزانه قیمت‌ها، قطع متناوب برق، کمبودهای دوره‌ای مواد غذایی و دارو باعث شود تا انریکه کاپریلس آراء بیشتری را از آن خود کند. آقای کاپریلس در مبارزات انتخاباتی خود مدعی شده که به دنبال اقتصادی است که علاوه بر بازگذاردن دست سرمایه‌داران داخلی و خارجی، دولت را موظف به حمایت از اقشار کم درآمد کند. الگویی که طرفداران وی آن را شبیه مدل اقتصاد شکوفای کشور برزیل دانستند. در مقابل نیکولاس مادرو به پیروی از هوگو چاوز به دنبال عمق بخشیدن به آنچه سوسیالیسم قرن 21 می‌خواند است، یعنی اقتصادی دولتی که سعی در پر کردن شکاف‌های طبقاتی از طریق اهدای کمک‌های مالی به اقشار فقیر و کم درآمد دارد. مخالفان از شهروندان ونزوئلایی خواستند تا مراقب تقلب و قانون شکنی‌های احتمالی در روند انتخابات باشند، ادعایی که از طرف دولت رد شده است. تخمین زده می شود که حدود 18 میلیون نفر در انتخابات روز یکشنبه ونزوئلا شرکت کرده باشند.
مهرداد میرزامادی گزارش می داد. در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، نخست شنونده ای برای ما نوشته و پیشنهاد کرده، گفته که وقتی خبر بدی رو می خونید مثل توتی نباشید، یک کلمه متاسفانه هم به کار ببرید. به عرضشون برسونم که دقیقاً سیاست رادیو فردا این هست که در برابر هیچ خبری موضع گیری نکنه. خبر برای ما فقط خبر هست و خوب و بدش رو، تشخیصش رو میذاریم به عهده خود شما. شنونده دیگری نوشته با تشکر از کلیه کارکنان رادیو فردا، فردا دریچه‌ای به سوی اخبار جدید و بی‌طرفانه. برنامه‌های تاریخی جایش در رادیو فردا بسیار خالی است. ایشون اضافه کرده در صورت امکان به برنامه‌هایتان اضافه کنید، ویژه وقت دانش پزشکی را بیشتر کنید. با تشکر اقبال از زاهدان. شنونده دیگری نوشته با سلام، خسته نباشید، از شما خواهش میکنم همش از نقاط ضعف مقام رهبری نگویید، ایشان نقاط مثبت هم دارند مثل درختکاری و تکریم ایتام. شنونده نوشته با سلام و صبح بخیر، ما در ایران به چه دل خوش کنیم؟ به گرانی‌های افسار گسیخته، به بی‌عدالتی و اعمال شکنجه، به بیکاری‌های زجرآور، به تنفروشی مادری برای تأمین غذای فرزندش، به افسایش سرقت‌ها در اثر بیکاری جوانان که ناشی از اقتصاد بیمار است، به فساد و رشوه در ادارات و ظلم و تعدی نیروی انتظامی به مردم فقیر و مستمند، به اعتیاد جوانان به دلیل عدم تفریحات سالم. زندگانی در ایران زنده ماندنی است و خدایا تو را به عرش کبریا قسم به این تراژدی انسانی در ایران پایان بده. شنونده دیگری نوشته سلام، لطفاً به شهردار و فرماندار کنگان بگویید که بعد از کنگان زباله آتیش میزنید، دودش توی ریه های کارگرهای بدبخت فاز 12 و 14 میرود. بترسید از آه کارگر، نکنید این کار را. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح خیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکویی 23 دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی دانشگاه UCLA کالیفرنیا با حضور کارگردانانی چون بهرام بیضایی از 24 فروردین آغاز شد و تا 8 اردیبهشت ادامه داره. می‌خواستم درباره این جشنواره بپرسم.
بله، این جشنواره یکی از جشنواره‌های معتبر هست. خب دانشگاه UCLA هم که دانشگاه بسیار مشهوری است در سراسر دنیا، دانشگاه بسیار معتبری است. جشنواره در شهر لس آنجلس برگزار میشه. فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش در میاد ساخت 2011، 2012 و 2013 هستند. از فیلم‌هایی که به نمایش در خواهد آمد، البته فیلم رگبار آقای بهرام بیضایی هم هستش که استثنایی است به خاطر اهمیتی که آقای بیضایی داره به نمایش در میاد. به همچنین یکی از به اصطلاح چشم‌اندازهای معتبر هنری و با ارزش سینما ایران نشون میده. علاوه بر فیلم رگبار، فیلم فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی، پذیرایی ساده مانی حقیقی، آینه های روبروی نگار آذربایجانی و فیلم‌های سعادت آباد، پله آخر، لرزاننده چربی، ورود آقایان ممنوع، سلاطین خیابان، پیرپسر و ناخونده در تهران به نمایش در خواهند آمد. جالب این استش که آقای بهرام بیضایی خودش شخصا به این جشنواره دعوت شده و حضور خواهد داشت و فرصت مغتنمی است که از حضور او بهره ببرند.
از اونجایی که فیلم رگبار تنها فیلم قدیمی است که در این جشنواره نمایش داده میشه، میشه گفت به نوعی تجلیل از بهرام بیضایی هم هست.
بله، توجه بکنیم که جشنواره فیلم‌های جدید رو نشون میده، اما از طرف این جشنواره متعهد هستش که چشم‌اندازهای گوناگون سینمای ایران رو نشون بده و در واقعیت این است که بهرام بیضایی خودش به تنهایی یک چشم‌انداز هست از سینمای ایران، یعنی یک بخش مهم خلاق سینمای ایران هست که متأسفانه در ایران دچار سانسور هست و هم تئاترش هم او و به حضور او و اینکه این فیلم رگبار رو نشون میدن، میشه گفتش که تجلیل به موقع و به هنگامی است از یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین کارگردانان نویسندگان سینما و تئاتر.
آقای سرکویی، خبر دیگه درباره هفته طراحی گرافیک هست که اون رو بزرگترین رخداد گرافیک در ایران میدونند. فردا نخستین روز این هفته آغاز میشه.
بله، این به هفته، البته بیشتر دربارش در آینده صحبت خواهیم کرد. این فردا آغاز میشه تا 5 اردیبهشت ما در خانه هنرمندان ایران و برنامه‌های گوناگونی هست. این هفته رو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار میکنه که این نهاد بخش خصوصی گرافیک ایران هست و دولتی هم نیست و برنامه‌های گوناگونی از جمله نمایشگاه آفتاب برای ژاپن و نمایشگاه پیام زیست محیطی که در روزهای آینده دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خبر دیگری که برای ما داری درباره نمایشگاهی است با عنوان ترمه خاتون شرقی که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه آثار خانم ساناز نیک نفس هست در فرهنگ سرای عرس باران. 15 اثر هستش که بیشتر با تکه کلاژ هست، یعنی به اصطلاح با تکنیک تکه چسبانی پارچه و مقبا روی ترمه که یک پارچه ابریشمی قدیمی ایرانی هستش و این نمایشگاه تا 4 اردیبهشت ماه داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنونده ای نوشته در این عصر تکنولوژی پیشرفته سیستم پخش شما کهنه و قدیمی است یا پرسنل ناشی هستند که مرتب دچار اشکال فنی میشید. ما این انتقاد رو میپذیریم. شنونده دیگری نوشته با سلام و درود فراوان به شما پرسنل رادیو فردا. ایشون گفته تا 2 ماه دیگه رئیس جمهوری منتخب آیت الله ها از توی لپلوپ بیرون میاد. سعید از بروجرد. شنونده دیگری هم نوشته علی اکبر ولایتی گفت من آقا اجازه هستم. بعد ایشون اضافه کرده که در را کندند و روی سرشان گذاشتند. بار دیگه به اطلاعتون میرسونیم که نظرهایی که از طریق پیامک یا پیام به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه و بازگو کننده یه نظرات شماست، لزوماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. در ادامه، پیش از ادامه برنامه، بار دیگه شماره تلفن های پیامکی رو به اطلاعتون برسونم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات درونی روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، گویا با روزنامه‌های قانون و اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های قانون و اعتماد گزارش هایی منتشر کردن درباره کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد. روزنامه قانون نوشته که آقای دولت آقای احمدی نژاد که با وعده آوردن نفت بر سر سفره ها به قدرت رسیده بود، پس از 8 سال وضعیت اقتصادی ایران رو بحرانی کرده. حالا از همین بحران و مشکلات معیشتی مردم برای تبلیغات انتخاباتی استفاده میکنه و این روزها مدام وعده میده که یارانه رو 250 هزار تومان خواهد کرد، 2000 متر زمین به مردم میده، حقوق معوقه رو پرداخت میکنه. و البته این روزنامه پرسیده که اگر این کارها رو میخواست انجام بده، چرا در 8 ساله که در قدرت بوده انجام نداده؟ اما روزنامه اعتماد نوشته که کارنامه آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصاد نشون میده که ایشون زمانی که به قدرت رسید تورم 11 درصد بود، حالا 40 درصد هست، نرخ دلار 900 تومان بود، الان 3500 تومان هست و نقدینگی در کشور هم 65 هزار میلیارد تومان بود، الان بنوشته این روزنامه بیش از 431 هزار میلیارد تومان هست. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش اظهارات آقای احمدی نژاد درباره واگذاری 2000 متر به زمین رو توهین به شعور مردم ایران توصیف کرده.
و روزنامه شرق مطلب دیگری هم منتشر کرده با عنوان اینکه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی از مجلس از واردات موبایل چینی با ارز مرجع خبر داده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که وضعیت دارو در ایران بحرانی هست. همین روز گذشته بنوشته این روزنامه بازارچه خیریه بنیاد بیماری‌های خاص برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای بیماران خاص تشکیل شده، اما این روزنامه اشاره کرده که دولت در حالی که حاضر نیست ارج مرجع یا ارز دولتی رو در اختیار واردات دارو قرار بده، با همین ارز مرجع و دولتی رفته و در اختیار شرکت‌هایی قرار داده که اونها موبایل وارد کشور کردن تا به قیمت چند برابر بفروشند. کسی هم که این خبر رو به روزنامه شرق گفته آقای امیر خجسته هست، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، که گفته این محموله در حالی که در آبان ماه در حال حرکت از بندر عباس به تهران بوده از سوی نیروی انتظامی کشف شده، اما گزارشی به مقام‌های بالاتر داده نشده و حالا مجلس قرار است اون رو پیگیری بکنه.
و روزنامه بهار مطلبی منتشر کرده درباره مرگ یک معلم در اثر واژگونی اتوبوس معلمان در لرستان.
روزنامه بهار از قول صمد اسفندیاری معاون عملیات پلیس راه کشور وابسته به نیروی انتظامی نوشته که بر اثر واژگونی یک خودروی حامل معلمان در استان لرستان یک معلم کشته شده و دو معلم دیگر هم مجروح شدند. اسم معلمی که جان خودش رو از دست داده روزنامه بهار بهش اشاره ای نکرده، اما این روزنامه نوشته که این اتفاق روز گذشته، یعنی روز شنبه در ساعت 8:30 دقیقه صبح در محور بروجر به ملایر صورت گرفته.
دو تا کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید آقای رفیزاده، اولیش در روزنامه شرق هست.
روزنامه شرق در این کاریکاتور که کار نازنین جمشیدی هست، این خبر رو دستمایه کار خودش قرار داده که 87 درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف مراکزی میشه که تنها 25 درصد تولید علم دارن. و در کاریکاتور دوم هم که کار نادر رحمانی هست در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، عنوانش هست زلزله و رویش دوباره، که تصویری از رویش دوباره در مناطق ویران شده زلزله رو به نمایش میذاره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده، خسته نباشین.
خیلی متشکرم آقای حسین.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
پیش از ادامه برنامه یک توضیح مختصر درباره پیامک‌های شما. ما پیامک‌های انتقادآمیز شما رو پخش می‌کنیم. هر از چند گاه که در پیامک های شما واژه هایی که تا حدودی تند هست نهفته شده، با اجازه شما ما از خوندن اونها صرف نظر میکنیم، اما این به معنای سانسور کردن پیام های شما نیست، برای اینکه هدف اصلی پیامک هاتون و پیامکی رو که حاوی پیامی باشه برای همه شنوندگان پخش میکنیم. امیدواریم که حذف واژه های کمی تند رو به حساب سانسور در رادیو فردا نگذارید. تهیه کننده برنامه مهرداد میردامادی دو تا پیامک تازه به دست من رسونده. شنونده ای نوشته: با سلام، اتفاقا اوضاع اقتصادی ایران اینطور که مردم میگویند بدم نیست، خیلی ها هم وضعشون خیلی خوب شده، دولت واسه خیلی ها هم خوب بوده. سعید از شهر پاوه. شنونده دیگری نوشته: پیامک های انتقادی را هم بخوانید و پاسخگو باشیم. ایشون همون شنونده است که درباره نقص و اشکال فنی در دستگاه های رادیو فردا از ما انتقاد کرده بود که خدمتشون عرض کردیم که انتقاد رو میپذیریم. در ادامه صبحانه با خبر نوبت اون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. این روزها باز هم حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی، موضوع اصلی بحث‌های حاشیه‌ای موسیقی ایران بوده و این شایعه دربارش به گوش رسیده که قرار او در ورزشگاه بزرگ آزادی شهر تهران به نفع جناح حاکم در ایران و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اجرا کنه، اجرایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه. اما حبیب، این هنرمند کهنه‌کار، همه این شایعات رو رد کرده و گفته اینها همگی دروغه و امیدواره که این بحث ها ادامه دار نباشه و او در حمایت از هیچ برنامه یا اندیشه سیاسی اجرا نمیکنه. حبیب 61 ساله هنرمندیه که از میانه های دهه 50 خورشیدی با اولین آلبومش مرد تنهای شب در موسیقی ایران نامش رو مطرح کرده و بعد از انقلاب سال 1357 ایران کشور رو ترک کرد، اما 5 سالیه که به ایران برگشته و تلاش میکنه که بتونه برای فعالیتش انتشار آلبوم یا برگزاری کنسرت مجوز بگیره، اما تا به حال موفق نبوده و مقامات جمهوری اسلامی با او همکاری نکردن. همین موضوع هم خصوصا سال گذشته بحث رسانه ها بوده.
بزن باران، بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که به چشمانی آور جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران که به چشمانی آور جهان تاریک و دریا واجه گون، بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله گون، بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خام کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که ما آکس کنم گناه کردن، بزن باران به نام هر چی خوبیست به زیر آمار بای بای خوبیست، مزار تشت جو باران پرستن، بزن باران که وقت رای خوبیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران صحرا لاله گون،
جاستین بیبر هنرمند جوان کانادایی و پدیده جهانی موسیقی پاپ این روزها رکوردهای مختلفی رو میشکنه، از جمله او رکورد بیشترین دنبال کننده رو در شبکه اجتماعی اینترنتی توییتر داره. او 37 میلیون دنبال کننده رسمی در این سایت داره که بیشتر از هر هنرمند دیگه از عرصه موسیقیه، حتی بیشتر از کسی مثل لیدی گاگا، خواننده مشهور آمریکایی. اما یک وبسایت ادعا کرده که بیش از نیمی از دنبال کننده های او افرادی تقلبی‌اند و حساب های غیر واقعی. سایت سوشال بیکر که تخصصش شناسایی حساب های تقلبی در وبسایت توییتر، ادعا کرده فقط 17 میلیون و 500 هزار نفر دنبال کننده بیبر در توییتر افرادی واقعی‌اند، در حالی که مثلا 19 میلیون طرفدار لیدی گاگا از جمع 36 میلیون دنبال کننده رسمیش در توییتر افرادی واقعی‌اند. پس خیلی ساده میشه نتیجه گرفت همچنان در بین هنرمندان موسیقی این لیدی گاگای 26 سال است که بیشترین طرفدار رو در توییتر داره، نه جاستین بیبر، جوونی که محبوب دختران نوجوونه. Keep it together. Smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you know, girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chances. ویدیوی جدید سای، هنرمند کره‌ای، بعد از 2 روز انتشار نزدیک به 40 میلیون بیننده داشته و این واقعا قابل توجهه. سای خواننده آهنگ گنگنم استایل، آهنگی که با ویدیوش سال گذشته یکی از بزرگترین پدیده‌های بین‌المللی بوده. آهنگی که ویدیوش بیش از 1.5 میلیارد بیننده داشته، اتفاقی نادر که تکرارش ممکنه امکان پذیر نباشه. آهنگ گنگنم استایل نه فقط میلیون ها نفر رو وادار کرد که سعی کنن رقص سای رو در این آهنگ تقلید کنن، خیلی های دیگر رو وادار کرد که ویدیوهای مشابه این آهنگ بسازن، حتی نمونه های ایرانیش هم ساخته شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. برای همین تعجبی نداره درست در روزهایی که تنش در شبه جزیره کره بالا گرفته و توجه سیاستمداران جهانی به کره شمالی و تهدیداتش معطوف شده، خیلی ها هم صرفاً نگاهشون رو به سمت کره جنوبی گرفته باشن تا ببینن بالاخره آهنگ جدید سای چه جوری میتونه باشه. سای آهنگ جدیدش رو به نام جنتلمن در کنسرتی در ورزشگاه جام جهانی سئول رو نمایی کرده، آهنگی که مطمئناً همون جوری که خود سای میگه نمیتونه موفقیت نادر گنگنم استایل رو تکرار کنه، اما تا همین لحظه هم با استقبال بسیار خوبی روبرو بوده که این هم باور نکردنیه و ما هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ جنتلمن از سای.
Bye.
به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. میدونید که همیشه در چنین لحظاتی هست که بخش تصویری به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. You know who I am. Let's sing. Gonna make you sweat.